اولی خیاری رو که مرحوم شیخ بیان میکنن خیار مجلس هست. خب خیار مجلس جز واضح ترین خیارات از جهت دلیل و از جهت مدعا، ممکنه تو تفصیلاتش نکاتی باشه، اما تو اصل دلیل و مدعا خیار مجلس جز اوزه خیارات. فصل اول ابواب خیار را اگر کسی نگاه بکنه هفت تا روایت آورده، اون هفت تا روایت شش تاش خیار مجلس رو میگه، هفت تا روایت هم اسنادش معتبره، حالا یا صحیح یا موثق. فقط اون هفت تا که اون تصریحات مثل البیان بالخیار تو همون ضمن همون شش تا روایته، فقط روایت هفتمش که از جهت سندی معتبر اما موثق، حالا من سندش هم براتون میگم، اون روایت هفتم مشکلش اینه که اون حضرت روایت از حضرت امیره، اون روایت بیانش اینطور است که اذا صفق الرجل، وقتی دست داد مرد با دیگری فقط وجب البیع.
صفق معنی معامله
است. حالا قبل عرض میکنم آشه آشه این متن روایته که اگر دیگری دو نفر با هم دست دادن کنایه، شاید مثلا اون موقع این دست دادن کنایه از این بوده که دیگه تمام دیگه، الان هم امروز بعض جاها رایجه دیگه، وقتی حرفاش رو با هم دارن میگن دست میدن که دیگه این تمام شد، این مثل اون امضا است، مثل اون مهرست که پایان معامله میزنن. کأنه حضرت اینطوری فرمودن. خب اگر اینطور باشه اون موقع از جهت زمانی اختلاف ایجاد میشه دیگه، یعنی اینها ممکنه پایان معامله به هم دست بدن اما نشسته باشن و حسب روایت تعبیر روایت اونجا اضف ترقا و جبل بیه، یعنی تا موقعی که معامله هم تمام شده باشه اینا هنوز در یک مکان واحد نشسته باشن خیار باقیه. تو خیارم معلومه که خیار ارزش خیار و ارزش زمانشه، یعنی یه چیزی نیست که بخوایم ازش چشم بپوشیم، یعنی بگیم تو هر دو حضرت فرموده بعد از یه برهه ای لازم میشود، یا کار به زمانش نداریم. نه خیر، زمان خیلی مهمه تو خیار، اون اولیه لازمش اینه که مثلا 5 دقیقه بعد از معامله باشه، اون دومیه که گفت اضافه در آقا و جبلی ممکن تا 1 ساعت بعد معامله هم کش پیدا بکنه چون هنوز بلند نشدن برن. پس اصل این که ما خیار مجلسی داریم، مراد از مجلس هم همون مکانیست که این متبایعین با هم نشستند و معامله کردند و توافق کردند، تو ایشکی نیست. تو شش تا روایت اولش هم همین معنا گفته شده، کلمه مجلس ولو تو بعضیش نیومده، ولو تو بعضی هم اومده، تو بعضی دیگه هم که نیومده تعبیر اضاف ترقا اومده یا ناظر شبیه به این عبارت ها، اونا کافیه، فقط روایت آخر میمونه. روایت آخر سندش معتبره، فقط موثقه به خاطر قیاس ابن ابراهیم تمیمی معروف، او زیدی بوده شاهد روایت هم اینه که من سندش هم براتون میخونم، شاهد روایت هم اینه که شاهد دیگه ای که این موثقه اینه که معمولا میدونید که از قرائن در واقع رجالیین اینه که از نقل تعبیری که در مورد امام به کار میبرن میشه فهمید که تو مجلس صدور یا تو از مخاطبین امام چه کسانی بودن. معمولا شیعه موقعی که از حضرت صادق علیه السلام روایت نقل میکند عن ابی عبدالله احتراما، وقتی سنی باشد یا زیدی باشد یا اونایی که امامت رو اینطوری قبول ندارن میگن جعفر، مثلا جعفر ابن محمد، تعبیر اینطوری به کار میبرن. تو روایت همین چنینه. یکی دیگه از قرائن معمولا اینطوریه که وقتی تو مجلس صدور کسی هست که امام رو به امامتش و تشریعش نمیشناسه، حضرت سند رو تا اونجایی ادامه میده که او قبول داره. مثلا شیعه زیدی امیرالمومنین رو قبول داره، حضرت تا امیرالمومنین سند رو میاره. سنی حضرت رسول رو قبول داره، حضرت سند رو عن ابی عن کی تا حضرت رسول میبره. اینا قرائنی هستند که نشون میده روایت، بله قیاس ابن ابراهیم هم تو سند هست، اینا مجموعش نشون میده که روایت میتونه موثق باشه اما معتبره دیگه. مشکله اعتبارشون هم چون قیاس ابن ابراهیم هم شیخ هم نجاشی گفتن ثقه است، حتی بعضی ها گفتن این قیاس ابن کلوبه. قیاس ابن کلوب سریه عبارت تهذیب ابراهیم ها، اما بعضی ها گفتن ظاهرا قیاس ابن کلوب باشه، نه ابراهیم صحبی بوده، قیاس ابن کلوب هم باشه سنیه اما با ثقه است، مشکلی نداره. پس از جهت سندی هم روایت معتبره اما جمعش با او شیشتا محل اشکاله. فتوای معروف فقه هم به همون شش تا است، نه به این. لذا چندین نفر چند احتمال دادن. خود شیخ اول بار در تهذیب و در استبصار، میدونید استبصار اصلا موضوع برای جمع بین اخباره، یعنی مرحوم شیخ استبصار رو نوشت که تفاوت بین اخبار رو که در یه موضوع تفاوت دارن جمع کنه. تو استبصار این روایت رو آورده کنار اون عده، بعد توجیهش کرده، تعویلش کرده، یعنی مشکل سندی یا جهت صدوری ایجاد نکرده شیخ، اما رفته تو مقام دلالت جمع بین این روایت با سایر روایات کنه، با این توضیح که مثلا بشه گفت که اینجا که گفته که وجب البی یعنی اصل ملکیت، یعنی ملکا دوتاشون مالک شدن نسبت به اون چیزی که دستشون رسید، نه وجب به معنای لزوم. شیخ اینطور احتمال داده. یا احتمالات دیگه که باز نقل کرد مرحوم صاحب جواهر، گفته این احتمال تقیه هم درش هست. قبل از صاحب جواهر نه قبل که نه، علامه مجلسی هم گفته که عرض کنم خدمت شما، بله قبل تقریبا علامه مجلسی قبل از صاحب جواهر میشه، درسته قبل مقداری قبله، زیاد فاصله ندارن، اما تقریبا 60 سالی بله کمتر
بیشتر
علامه مجلسی
1111
خب پس بیشتر 150 سال. پس مجلسی قبل صاحب، حالا مجلسی هم جالبه که از پدرشون نقل کردن، یعنی از مولا محمد تقی مجلسی توی ملاز نقل کردن که احتمال تقیه دار. و کیفکان یا مهجور شده این روایت که قطعا مهجور شده، قدما بهش فتوا ندادن، یعنی سند صحیح هم مهجور اندر قدما اصحابه، این قطعا فتوا بهش داده نشده، مفتاوا نیست.
حالا
شیخ توجیهش کرده، تعویل کرده. شیخ وقتی میاد توجیه میکنه یعنی میخوایم روایت رو محترم نگه داریم، جمعش کنیم با روایت های دیگه، نمیشه فتوا. پس ما چند تا مشکل داره این روایت، سند صحیحه قطعا، یعنی قابل اتکاءه، اما معتبره، اما اولا شهرت قدمایی به خلافشه که این خودش سبب هجر روایت میشه اندن مشهور، بله پیش محقق خوبی اینطور نیست. عرض کنم خدمت شما یه عده احتمال تقیه توش دادن، مثل مجلسی یعینه صاحب جواهر و یه عده، یه عده هم مثل شیخ و عده دیگری که زیاد هم هستن مثل علامه تو مختلف و دیگران، اینا هم سعی کردن توجیهش کنن روایت رو. و کیفکان روایت مفتابه ها نیست، همین کفایت میکنه. ادعاها
زیاد قولم مزدکیشون نمیدونیم چیه، این قولم ممکنه میگه چیزی بوده که به دست ما نرسته، اما اینکه از شیخ شروع کردم این حالا میدونیم، یعنی دلیلشون چون تعارض داشته این رو گذاشتن
کنار، قواعد تعارض تابع اصولمونه این حرفا، الان نمیتونیم نظر بدیم. صناعت وقتی میخوایم جنبندی کنیم، جنبندی فقهی از عبارات انجام میدیم، اما اینکه بخوایم توی جنبندی اونها تحلیل کنیم، تحلیلمون مبتنی بر نظامات و اصولی و استنباطی اونهاست، مگر اینکه خودمون تحلیلی داشته باشیم. تابع مبناست. مثلا شما باید مبناتون رو توی مقبولی اوبر ابن حنزل نسبت به شهرت معلوم کنید، خود به ماه و مجمع علی بین اصحابه و اترک شاز اناده فعل در مجمع علی لارعی بفی اون مجمع علی رو آقایون حملش کردن به خاطر مقابله با شاز به شهرت. حالا اون شهرت چه ارزشی داره اونجا؟ این مرجحه، این ممیز حجت از لا حجته، اینا باید مبناهون معلوم بشه، یکی از مبانی اونجاست. دیگر چیزایی هم هست که اینجا وارد سیستم اونها نمیشیم. اجمالا این روایت مفتابه ها نیست. با شیخ ما کار داریم، شیخ که اصلا شما از ابتدا دیدید مبنای شیخ تو رسائل تراکم زنونه، لذا یه جاهایی با شهرت کار میکنه، یه جاهایی هم نمیکنه، یه جایی با اجمال معقول کار میکنه، کسی هم نمیتونه به شیخش کار بگیره، خورده بگیره. مبنای شیخ از ابتدا تراکم زنون بوده. شیخ مجموع قرائن رو برای وثوق به حجیت درست میکنه. این مبنا انصافا قابل دفاعه، البته با سبکهای مختلفی میشه به این رسید، الان حضرت آیت الله عثمان شوبیری روششون اینه، اما با مبنای دیگری. مرحوم شیخ روششون این بوده با مبنا. امام رضوان الله تو عبادت اینطوریه با مبنای دیگری. مرحوم آقای بروجردی اینطوریه با مبنای دیگری. مبناش البته به امام خیلی، یعنی امام به ایشون نزدیکه تو عبادت تو اون بخش. بالاخره میخوام عرض کنم خدمتتون صناعت ها باید دیده بشه. شیخ از اول کتاب قطع به شما گفت که ما دنبال چی هستیم؟ مایوج بالقطع بالمطلوب. این مایوج بالقطع بالمطلوب تو اصول میشه مایوج بالقطع بالحجه، حجت نسبت به ادله، یعنی حجج واسطی مثل خبر واحد و اینها. تو فقه میشه مایوج بالقطع بالحجه در مقام فتوا. این اندازه، این خطکش شیخه برای مایوج بالقطع. شیخ خیلی قرائن کنار همزه. الان همین بحث که الان میخوایم امروز بخونیم تقریبا ما من محشی از محشین مکاسب الله اشکال کرده به شیخ. این اشکالات هم علام مذهب هم ممکنه وارد باشه انصافا، اما اشکال علام مذهب شیخ وارد نیست، چون شیخ هیچ کدوم رو نخواست دلیل تام قرار بده. شیخ روشش اینطور، لذا مجموعه این قرائنی که الان من توضیح دادم میتونه برای شیخ وثوق درست کنه که این روایت مفتابه ها نیست از جهت صدوری. خب شیخ میگن پس به کیفکان اصل خیار مجلس با ادله معتبرش محل اشکال نیست. اشکال تو حدود و صغور خیار مجلسه. مدا دلالت ادله رو باید بررسی کنه. تو پنج امر اینو بررسی میکنه.